أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. از این که آدم سلام الله علیه به این نشأه هبوط کرد، این هبوط مقام انسانیت را شاید بتوان از آیات دیگر یا احادیث دیگر استفاده کرد. اگر خدای سبحان در باره آفرینش انسان این چنین فرمود: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، منظور این احسن تقویم نه یعنی از در بدن او دارای قوام احسن است، زیرا انسان احسن تقویم دارد ولو به صورت بلال حبشی باشد. پس این احسن تقویم به معنای اینکه زیبایی بدنی دارد مطرح نیست. خدای سبحان در باره این همه زیبایی هایی که در جهان آفرینش آفریده است، نظیر طاووس امثال طاووس، از اونها به عنوان احسن تقویم یاد نکرده است. پس یک مرتبه برای انسانیت است که انسان در اون مرتبه دارای قوامی است احسن. از اون مرتبه که تنزل کرده است به نشأه طبیعت آمده است می شود اسفل سافلین. پس لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. شاید تأیید کند این مطلب را که مقام انسانیت در اون مرحله است که اون مرحله احسن تقویم است، وقتی به نشأه طبیعت توجه کرده است اسفل سافلین خواهد بود و انسان‌هایی که در اون نشأه موندن به همون مرحله حسنا راه یافتند و انسان‌هایی که گرفتار اسفل سافلین شدن در قیامت هم به اسفل سافلین که ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار مبتلا خواهند شد. و در بیانات امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم که ما را به قیامت هشدار می‌دهد این چنین است، فرمود: ولیحذر عقله، یعنی هر انسانی عقل خود را حاضر کند، ولی یکن من ابناء الاخره فانه منها قدمه و الیها ینقلب. فرمود هر کسی عقل خود را حاضر کند، عقل خود را مستور نکند، زیرا انسان یا فرزند دنیاست یا فرزند آخرت است. شما عقلتون را حاضر کنید و فرزند آخرت باشید، چون از آخرت آمدید و به سوی آخرت منقلب میشوید. فرمود ولیحذر عقله ولیکن من ابناء الاخره فانه منها قدمه و الیها ینقلب. انسان از آخرت آمد و به سوی آخرت منقلب می شود، یعنی اون نشئه که در پیش داریم در یک مرحله اون نشئه را پشت سر گذاشتیم. این چنین نیست که اون نشئه نورانیت برای اولین بار در جهان آخرت برای ما ظاهر بشود، و این چنین نیست که انسان مانند سایر موجود طبیعی فقط از خاک نشأت گرفته باشد. پس یک سابقه اخروی هم خواهد داشت و هبوط مقام انسانیت به عالم طبیعت اینها را تأیید میکند. چون بحث در عالم شخصی نیست، در بحث قبل ملاحظه فرمودید اون که مسجود همه ملائکه است مقام انسانیت است و اون که همه ملائکه در برابر او خضوع میکنند مقام انسانیت است و اون که شیطان در برابر او تمرد و عصیان دارد مقام انسانیت است. همین که انسان را از اون مقام تنزل داد و به بند کشید دیگر عداوتی مطرح نیست. خدای سبحان هشدار داد، فرمود شما با هم دشمنی، این دشمنی مادام است که یکی بر دیگری پیروز نشود. اگر یکی بر دیگری پیروز شد بساط عداوت برشیده می شود، یکی ولیست دیگری مولا علی. اگر کسی شکست خورد و در تحت سلطه شیطنت آمد بساط عداوت نیست. کتب علیه انه من تولا فانه یذله و یهدیه الى عذاب السعیر. فرمود این چنین تنظیم شده است که اگر کسی نتوانست با دشمن بجنگد و او را مهار کند، بلکه در تحت سلطه او درآمد، در تحت ولایت او درآمد، متولی شیطان شد و شیطان ولی او شد، دیگر بساط عداوت برشیده می شود، دیگر کسی با کسی دشمن نیست. اسیر که دشمن اون مقتدر نخواهد بود، قدرتی ندارد تا مبارزه کند. پس این عداوت مال قبل از تسلیم شدن است، یا شیطان تسلیم می شود مثل که تسلیم اهل بیت علیهم السلام است، یا انسان تسلیم می شود مثل کفار و منافق. و اگر انسان نه به اون حد اعلا بود که اولیای الهی رسیدن، نه در حد اسفل سافلین بود که کفر و نفاق به اون انسان رو مبتلا میکند، در طی این دوران انسانهای متوسط دائما در جنگن و اگر مردن مات شهیدا. اینه که در روایات دارد من مات علام حب اهل البیت علیه السلام و علیه السلام مات شهیدا، من مات عارفن به حقهی ولو کان فی فراشی مات شهیدا. این است اگر انسان توانست شیطان رو رام کند مثل این که اهل بیت علیه السلام رو رام کردن، او فاتح است، در جهاد اکبر فتح کرده است. و اگر خودش تسلیم شده است که کتب علیه انه من تولا فانه یذل و یهدیه الی عذاب السعیر، بازم مسئله جنگ در کار نیست، چون تسلیم و اسیر که جنگ نمی کنه. این اوصات از مردمان، یعنی اوصات از مسلمین و مؤمنین هم که اینا در نبردن، اگر تا آخرین لحظه این جنگ رو ادامه دادن و تسلیم شیطان نشدن ولو در بستر رخت خواب خود بمیرن، مات شهیدا. این در جهاد اکبر مات شهیداست. این روایاتی که دارد من مات علا فراشهی عارفن به حق اهل البیت، مات شهیدا ناظر به این گروه سوم است. خدای سبحان به ما هشدار داد فهمو تا جنگ هست عداوت هست. اگر شما اسیر شدید بساط عداوت برچیده می شود، او اسیر شد بساط عداوت برچیده می شود، ولی این جنگ برای اکثری مردم هست. لذا فهمود اه به تو بعضکم لبعضن عدوون، این بعضکم لبعضن عدوون ناظر به توده انسان هاست، ناظر به طبع اولی انسان هاست. ولی اونا که شکست خوردن عداوتی با شیطان ندارن، اسیر او به تحت ولایت اویه. اون که کافر و منافق است تحت ولایت شیطان است، اسیر اوست، او جنگ ندارد. اون که شیطان رو مهار کرد مثل اهل بیت علیه السلام، اونم جنگ ندارن، چون فاتحان فتح کردن در جهاد اکبر، در صحنه جهاد اکبر فاتح شدن. توده مردم هن که در جنگ هن، مرده نیست، اسیر است، منتظر است که روزنه باز می شود. یک آنی انسان غفلت کند از اون روزنه در می رود. اِنَّهُ یَرَاکُمْ هُوَ وَقَبِیلُهُ مِنْ حَیْثُ لَا تَرَوْنَهُ، از راهی که انسان غافل است اون نفوس می کند، یا وارد می شود یا خارج می شود. اگر کسی او را اسیر کرد به دام کشی، منتظر است که انسان غفلت کند از یک راه او بیرون برود. و اگر انسان او را راه نداد، منتظر است که انسان غفلت کند او نفوذ پیدا کند، یا ورودن یا خروجن منتظر غفلت انسان است. بنابراین این که فرمود اهبتو الی الارض بعضکم لبعضین عدوون، این ناظر به حال اکثری مردم است. همون هم به برکت رحمت خاصه است. ائمه علیهم السلام این ظرفیت داشتن، خدای سبحان به اینها این فیض خاص را به نام عصمت مرحمت کرده است. به بعضی هم به عنوان نمونه آیات خود را داد، اونا نتوانستن حفظ کنند. نظیر اون عابد بنی اسرائیل وقت علیهم نبا الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان. این که می‌بینیم بعضی علم دارن اما عمل نمی‌کنن، پیداست به اینکه ظرفیت نیست. الله اعلم حیث یجعل رسالته. بعضی آیات الهی را دارن و از این غرش بیرون میام. پس این که فرمود به زمین برید برای اینکه بعضی نسبت به بعضی دشمنید، یعنی شیطان با شما دشمن است، این به لحاظ اکثری انسان هاست. شیطنت هم کارش اذلال است، یعنی لغزوندن است. اول در یه بخش خطاب با آدم و حوا است، متنزل کنید اهبتا. در بخش دیگری که سخن از عداوت هست، اونجا دیگر سخن از آدم و حوا و شیطان است. اهبتو اون درجه که تنزل کرده است معلوم نیست این جنتی باشد که فعلا آدم در اونجا مستقر شد. اون درجه که تنزل کرده است خدا سبحان فرمود در اون منزلت که با ملائکه به سر میبری، اون منزلت جای تکبر نیست. فهبت منها، از اون منزلت بیرون بیا. و اما اینکه آدم سلام الله علیه و حوا علیه السلام در جنت بودن، این جنت همون مقر فرشتگان بود یا مرکز توجه امر بود که شیطان در اونجا حضور داشت و خدای سبحان فرمود از این منزلت پایین بیا، این روشن نیست. بر فرضن این همون منزلت باشد، اونگاه نزاع اهل تفسیر مطرح است که چگونه شیطان راه پیدا کرد، دوباره رفت یا از راه وسوسه رفت یا امثال ذلک.
یک بار اهبتو
گاهی خطاب به آدم و حوا علیه مسلات است، گاهی خطاب به طرفین درگیر. لذا بعضی خواستن بگن اون اهبتو متوجه تثنیه است، برای اینکه گاهی لسان عرب این است که برای دو نفرم جمع ذکر بکنن، مثل اینکه خدای سبحان جریان داوود و سلیمان علیه السلام که نقل میکند که نفشت به غنم القوم فبود کنا لحکمهم شاهدین، در حالی که اونجا باید میفرمود کنا لحکمهما شاهدین، یعنی ما شاهد حکم داوود و سلیمان علیه السلام بودیم، ولی فرمود کنا لحکمهم. اینو بعضی توجیه کردن که اونجا که جمع است به تثنیه برمیگردد، ولی اونجا که جمع است خود جمع مراد است، یعنی آدم و حوا و شیطان، اونجا که تثنیه است آدم و حوا مراد است. بنابراین شیطان از راه لغزش انسان را از منزلت اسقاط میکند. کارش این است اول انسان را فریب بدهد، حالا یا راه نسیان است یا راه غفلت است یا جهل مرکب است، بحثش گذشت. انسان به وسیله یکی از این مبادی فعل را انجام میدهد، وقتی فعل را انجام داد از اون منزلت سقوط میکند. همین تعبیری که درباره آدم و حوا علیه السلام آمده است که فازلهما، یعنی لغزون اینها را، بعد اینها را از بهش خارج کرد، مشابه این تعبیر را درباره ما هم کرد. در سوره نحل آیه 94 این چنین است: فمود ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدما بعد ثبوتها، این سوگندها را باعث درآمدتون قرار ندید، قسم دروغ نخورید و مانند آن، زیرا ممکن است بعد از اینکه ثابت قدم بودید پاتون بلغزه. معلوم میشود این عمل زمینه لغزش را فراهم میکند. فتزل قدم بعد ثبوتها، یعنی بعد از اینکه پایتون استوار شد مبادا بلغزد به وسیله گناه. در مورد دیگر هم که باز خدای سبحان سخن از استزلال را مطرح میکند، میفهمد به اینکه شیطان به وسیله اعمال اینها را لغزون. آیه 155 سوره آل عمران این است: ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، به بعضی از کارهایی که اینا کسب کردن، به بعضی از این گناهان شیطان اینا رو لغزون. انسان وقتی لغزید سقوط میکنه. در مستحبات وضوء این است که انسان هنگام مذهب ها بگوید که اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل في الاقدام، روزی که پاها می لغزد پاهای ما را نلغزان، یعنی در دنیا کاری بکنیم که در آخرت بر صراط نلغزیم. شیطان از راه معاصی انسان را می لغزاند و این هشدار را هم داد، فرمود به اینکه اونا با اینکه مستقر بودند در جنت توانست اونا را بلغزاند. اگر مستقرها را می لغزاند مستودعها را با آسانی می لغزاند. فرمود به اینکه فازلهما الشیطان عنها فاخرجهما مما کانا فیه، نمما فیه. همون اینا در بهشت مستقر بودن، با اینکه مستقر بودن این لغزون. خب اگه کسی در یک جایگاه مرفعی مستقر است، شیطان او را میلغزاند. اگه کسی به عنوان ودیعه و مستودع در اونجا حضور داشته باشد، لغزوندن او آسان است. اینه که توجه اینها باید بیشتر باشد، اینا بیشتر در معرض خطرن. اون یعنی اگر ترک اون دستور نبود برای همیشه میموند، منتها مقدر الهی این است که اون دستور رو ترک کنن تا به زمین بیان، اما با این مقدر بعدی. وگرنه فرمود اسکن، اسکن که موقتا، نفرمود اسکن، که فرمود مادامی که شیطان شما را فریب ندهد اینجا هستی، و فرمود به این که غیر از این راهی برای خروج شما نیست. ان هاذا عدو لک و لزوجک فلا یخرجنک من الجنه فتشقى. پس راه خروج از جنت غیر از وسوسه شیطان چیز دیگه نبود.
مما کانا
فیه بله، سخن از کاناست. کانا فیه یعنی استقرار فیه، نفهمود مما فیه، فهمود مما کانا فیه. اما این نکته به قول لهبه تو بعض لکم لبعضن عدوون، این همونطوری که عرض شد ناظر به توده مردم است، یعنی اونا که در جنگل. آیات دیگر هم تأیید میکند که هیچ عاملی برای خروج آدم و حوا علیهم السلام از بهش نیست مگر وسوسه. فرمود به قول نهبتو بعضکم لبعضین عدو، اونجا که فرمود اهبتا، اونجا نفرمود شما یه دشمن یک دیگرید، اما اونجا که جمع آورد فرمود به این که بعضکم لبعضین عدو. معلوم میشود که شیطان از یک طرف، انسان گاه به صورت آدم گاه به صورت حوا، از طرف دیگر در گیر و نزاعن. اونها شیاطین انسان، اونها عمال شیطان، اونها خیلی شیطان، قبیل شیطان، وگرنه منشأ عداوت شیطان است. الان خطاب به آدم و حوا و شیطان است، بعد بعضکم لبعضین عدو، یعنی شما برید پایین، اینجا جای دعوا نیست، بهش جای دعوا نیست، به زمین. اونها هم مشمول این حکم ذریه را در سوره اسراء خود شیطان تهدید کرد، گفت که این آدمی که بر من گرامی داشتی لاحتنکن ذریته، اینا رو احتناک میکنم، یعنی همه که اینا رو میگیرم، زمام اینا رو میگیرم. اونگاه فرمود این دعوا روزی به فصل خصومت ختم میشود. این چه نیست که دائما بین شیطان و انسان نزاع باشد، چون دعوا بالاخره به یک محکمه باید ختم میشود. لذا فرمود ولکم فی الارض مستقر و متان الهین، تا یه مدت معینی بالاخره همه تون قیامت بی شما برمیگردید ما داوری. این طور نیست که دائما در زمین انسان باشد و شیطان باشد و با هم درگیر، بالاخره بساط عالم برچیده می شود. روزی به نام روز عدل الهی، محکمه خدای سبحان، بین این طرفین داوری می شود. یکی می گوید او من را فریب داد، دیگری می گوید که من فقط بر شما دعوتنامه نوشتم. لا تلومونی لوم و انفسکم ما انا مستحقکم ولا انتم مستحقی، خودتون رو ملامت کنید، من کاری نکردم، فقط یک دعوتنامه برای شما نوشتم، غیر از این که نبود. انبیا از یک طرف، عقل از یک طرف، اونا دعوت کردن به خیر، من از طرف دیگر دعوت کردم به شر، خوب میخواستید نپذیرید. اگر چون چه زمین بساطش دائمی باشد، طرح عداوت نابجاست، برای اینکه عداوت بالاخره یه روزی باید به فصل خصومت منتهی بشود. خدای سبحان و بود این عداوتتون عداوت ابدی نیست، یک روزی به این عداوت ها خاتمه خواهیم داد. و روزی که بساط زمین برچیده شد، معلوم می شود که کدام یک حق است، کدام یک باطل. در زمین این خطاب به توده انسان هاست عرض شد، ولا مخلصین از تحت این آیه بیرونن، برای اینکه اونا شیطان رو اسیر کردن، وقتی اسیر باشد عداوت ندارد، تسلیم است. مثل این که کافر و منافق وقتی اسیر دست شیطان باشد بازم عداوت نیست، اونا ولی شیطان هست. نه، طبع اولی آن است که شیطان عداوت دارد، این هنوز آغاز جنگ است، این بعد اسیر کرد او را. بعدن که کلمات الهی را در زمین تلقی می کند، باعث پیروزی او و اسارت شیطان است، اولیاء الهی شیطان رسید میکنه. بله، همون جنگ شروع نشد، گفت من همه اینا رو احتراک میکنم. در سوره اسراء بر ذریه این خطاب کرد، نه به خود این، گفت لاحتنکن ذریته. در مسئله جنت خدای سبحان قبول، این دشمن شماست، دشمنش هم که اعمال کرد. بنابراین اگر اینها در بعضی از مراحل مخلصن، در مراحل وسطا و در مراحل نازله با شیطان درگیرن، به شیطان رو مهار میکنن، این آغاز جنگ. خلاصه فرمود ولکم فی الارض مستقر و متاع الهی، دائما در زمین نمیمانید، بالاخره یک روزی به این حیات زمینیتون خاتمه خواهیم داد و فصل خصومت شروع میشه. با این صحنه آدم به زمین آمد. اونگاه فرمود فتلقا آدم من ربه کلمات، آدم کلماتی را ملاقات کرده است. این کلمات ظاهرا داخل در همون الاسماء است، شعبی از اون اسماء است که علم آدم الاسماء کلها، و منظور از این کلمات ظاهرا الفاظ و حروف نباشد، چون خدای سبحان حقایق وجودی را کلمات می‌داند. اگر در چند بخش قرآن فبود به اینکه درختها بخواهن قلم بشوند، دریا بخواهد مرکب بشود و کلمات الهی را بنویسد، اینها تمام می‌شوند قبلا تنفذ کلمات ربی، یعنی حقایق خارجی و وجودی، یعنی فیوضات خدای سبحان. این ظهور عداوت است، نه تکلیف. اونا عدوان ال المتقین، یعنی در دنیا اصولا اگر دوستی روی محور تقوا نباشد دشمنی آور است، چون دوستی اگر در محور تقوا باشد هدف مشترک دارد. اگر دوستی در محور تقوا نباشد، هر دوستی که بین غیر متقیان است به عداوت ختم شود، چون هر یک دیگری رو برای خودش میخواد. در قیامت عداوت ها ظهور میکند، نه اینکه اونجا جای عداوت باشد. که بنابراین
اون چه که آدم سلام الله علیه تلقی کرده است کلمات و حقایق وجودی است، نه صرف الفاظ. نظیر اون اسماء کلها که و علم آدم الاسماء کلها که ناظر به حقایق وجودی بود، نه الفاظ و حروف و مفاهیم. اگر این کلمات داخل در همون اسماء است و اگر اون اسماء حقایق وجودی است نه الفاظ و حروف، این بعضی از روایاتی که میگوید منظور از این کلمات اهل بیت اسمت و طهارتن سلام الله علیهم قابل تطبیق است، که آدم سلام الله علیه انوار اهل بیت را دیده است، اشباح اینها را زیارت کرده است، که کلمات همون آیات وجودی اهل بیت اسمت و طهارت خواهند بود. اونگاه وقتی به زبان عادی سخن میگوید به صورت لفظ و کلمه و حروف در میآورد، نام مبارک اونها را میبرد. بنابراین این کلمات حقایق وجودی است، اولا نه الفاظ و حروف، و مندرج در همون الاسما کلهاست نه چیز دیگر. ثانیا، و اگر روایت این کلمات را به انوار اهل بیت علیهم السلام تطبیق کرده است، قابل قبول است. ثالثا، و این به لقای کلمات رفتن غیر از کلمات را شنیدن است. انسان اسوات را می شنود اما به استقبال حقایق وجودی می رود. فرمود آنچنان آدم منتظر بود که فیض الهی را زیارت کند، لذا به استقبال رفت. تلقا، این که میگن تلقی رکبان، تلقی رکبان در متاجر جزء کسبهای مکروه است، یعنی به استقبال کسی که از دور میآید و از نرخ شهر خبر ندارد نروید. این گونه از اون سفرها رو میگن تلقی، مثل که آدم به استقبال این کلمات رفته است، به استقبال این معارف رفته است که اینا رو ملاقات کند و ملاقات کرده است. فیض خدا شامل آدم شد، آدم به استقبال فیض خدا رفت و این توبه اولاست. تابه یعنی رجعه، فیض خدا منعطف شد برای آدم، تنزل کرد و آدم به استقبال فیض خدا رفت و کلمات الهی را تلقی کرد، اونگاه توبه کرد و خدای سبحان توبهش را پذیرو. که در بحث‌های قبل بررسید که توبه انسان محفوف به دو توبه خداست. اول خدا توبه می کند، یعنی رجوع می کند، فیضش به لطفش منعطف می شود، انسان را بیدار می کند. وقتی فیض خدا منعطف شد و انسان خابیده بیدار شد، این توبه اولاست. این تاب الله علی عبده. بار دوم عبد بیدار شده به سوی خدا بر می گردد، این همون توبه مصطلح است که انسان توبه می کند. بار سوم خدای سبحان توبه عبد تائب را می پذیرد، این ان الله یقبل توبت عن عباده. این ان الله یقبل توبت عن عباده غیر از اون توبه اولاست که لقد تاب الله علی النبی، که بر پیغمبر توبه کرده است. این توبه اولاست. توبه اولا لازم نیست مسبوق به زن باشد، اون همون انعطاف فیض الهی، توبه الهی است. فتلقا آدمو من ربی کلمات فتاب، خدای سبحان بر آدم، چون انه هو التواب الرحیم. هم توبه الهی از آن خداست، هم توبه ثانوی. پس بنابراین این کلمات زیر پوشش همون الاسما کلها است، چون چیزی از اون اسما را استثناء نکرده. فرمود علم آدم الاسما کلها، همه حقایق را. و اگر مسئله توبه و امثال ذلک چیز جدایی بود، اون الاسما کلها لازمش اینه که عمومیت نداشته باشه، در حالی که جمع اسم الله بر الفلام و الفلام میشه الفلام استغراق است، نه الفلام عهد، چون عهدی در کار نبود، نه عهد ذکری، نه عهد ذهنی، نه عهد خارجی. البته این همون توبه الهی است، توبه اولا، یعنی فیض خدا منعطف شد به سراغ آدم، این لطف او را بیدار کرد، آگاه کرد. تلقی تلقیه میخواد، ملقی خدای سبحان است، متلقی آدم سلام الله علیه، ولا کلمات که خود به خود تنزل میکند، معلم میخواهد. وسیله نشون میده، مثل این که به من میفهمد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. این وابتغوا الیه الوسیله اصل کلی است. انسان اگر بخواهد بگوید به این که چون وابتغوا الیه الوسیله ما را به توسل دعوت کرده است، پس فرون چیز وسیله است، این تمسک با هم در شعور مستاقی است. چی وسیله است او را خدا باید معین کند. در همین آیه که فرمود وابتغوا الیه الوسیله، فورا کنارش ذکر کرد و جاهدوا فی سبیله، یعنی جهاد وسیله الله است. نمونهای دیگرش عبادت وسیلت الله است، صلات وسیلت الله است، زیارت اهل بیت علیهم السلام وسیلت الله است. اینا رو باید معین بکنن و الا انسان نمیتواند بگه وابتغوا الیه الوسیله، به همین وسیله درست کنن. چی وسیله است اون رو با این آیه نمیشه درست کرد، چون هیچ عامی مستقل خود را درست نمی کند. هر چرا که دین فرمود وسیله است، این آیه را میگوید این وسائل را ابتغا کنید، اما چی وسیله است اون رو که نمیگوید. یکی از این وسائل همین کلمات است. خدای سبحان این کلمات را به عنوان وسیله اعلام فرمود. والحمدلله رب العالمین.